درباره موضوع جویا بشید.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوید.
جردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان خوب شبکه رادیوی جوان، سلام به شما، شبتون بخیر و نیکی. برای شنیدن گردونه خیلی خوش آمدید. این برنامه شنبه تا چهارشنبه شبها به بررسی برخی موضوعات سیاسی و بین المللی می‌پردازه. ما رو تا 15 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید.
سوژه روز.
سران قوا با مسئولیت آفرین خواندن حضور مردم در صحنه برای مسئولان بر تسریع در ایجاد شبکه ملی ارتباطات و تسهیل دسترسی آحاد مردم به شبکه‌های ارتباطی تاکید کردند. در جلسه‌ای که بین رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه تشکیل شد، سران قوا با اشاره به روند پیشرفت‌های اقتصادی کشور، ضرورت همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر قوای مجریه، مقننه و قضاییه برای مقابله با فشارهای دشمنان در حوزه‌های اقتصادی را لازم دانستند. سران قوا همچنین با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه فناوری اطلاعات بر ضرورت تسهیل در دسترسی مردم به شبکه‌های ارتباطی و سرعت بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تأکید کردند. رئیس قوه قضاییه بر اهمیت تسهیل دسترسی مردم به شبکه‌های ارتباطی تأکید کرده بود.
وزیر محترم یک قولی دادن. یکی از اون قولاش این بود که من شبکه ملی اطلاعات را انشاءالله به فضل پروردگار این را ایجاد میکنم. خب به حمد الله تا به امروز قدمهای بلندی را برداشتند.
اما در خصوص اهمیت بسترسازی‌های لازم و هماهنگی قوای کشور در خصوص تسهیل دسترسی آحاد مردم به شبکه‌های ارتباطی گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر مقداد زکی‌زاده، کارشناس مسائل رسانه. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر، به گردونه خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو جوان. خب موضوع ارتباطات و دسترسی آحاد مردم به بسترهای لازم و مناسب برای برقراری ارتباطات یکی از موضوعات و دغدغه‌های مسئولین به خصوص در سالهای اخیر در کشور ما بود. ما در فضاهای ارتباطی مختلف همواره تجربه کردیم این موضوع رو و دیدیم که اگر این تسهیل در حوزه ارتباطات وجود داشته باشه، خب طبیعتاً رضایتمندی مردم هم همراه اون خواهد بود. اما یکی از اون الزامات اینه که این در واقع بستر یک امنیتی داشته باشه، این بستر یک فضایی رو بتونه برای کاربران به وجود بیاره که کاربر توش احساس امنیت داشته باشه. خب الان در حال حاضر یکی از مشکلاتی که ما در این حوزه داریم اینه که اساسا این فضا خیلیش در اختیار ما نیست و علارغم اینکه رهبر انقلاب بارها تاکید کردند که در واقع هر چه سریعتر زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات که یک شبکه خودی باید باشه و یک شبکه‌ای باشه که اساساً بسترش در اختیار مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار داشته باشه، هنوز به نظرم این فضا شکل نگرفته و فکر می‌کنم گام اول برای ایجاد و تسهیل دسترسی در فضاهای ارتباطی همینه که ما بتونیم شبکه ملی اطلاعات رو که به هر حال یکی از الزامات برای در واقع ایجاد تسهیل در این حوزه است رو هر چه زودتر فراهم کنیم.
بله، سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه یه گردونه امشب. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. خدا نگهدار.
با کاربران.
اما دعوت میکنم در ادامه برنامه امشب شنونده یه بخش با کاربران باشید با اجرای خانم فلاحی.
بر اساس بررسی یک مؤسسه بین المللی، وضعیت تأمین غذا در ایران بهتر از 96 کشور جهان است و نمره ایران نسبت به سال گذشته یک واحد و نسبت به دو دهه گذشته وضعیت 100% رشد یافته است. صفحه اجتماعی رکورد ملی در واکنش به این خبر نوشته: تأمین غذا از شاخصه‌های اصلی تولید ملی است و ایران ما زیرساخت‌های مهمی برای تولید و صادرات مواد غذایی دارد که باید بسترهای آن را فراهم کنیم. کاربر دیگه‌ای هم در این زمینه گفته باید از هدررفت مواد غذایی هم جلوگیری کرده. اگه الگوی مصرف مواد غذایی اصلاح بشه، به توزیع عادلانه آن هم کمک می‌کنه. عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران گفت بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا هستیم، ولی بهره برداری درست از زعفران را جا نینداختیم و هنوز خام فروشی میکنیم. صفحه ناظر بیطرف در این زمینه نوشته برای اینکه صادرکننده زعفران باشیم باید هم تولید رو استاندارد بکنیم و هم بازاریابی بین المللی انجام بدیم، چیزی که این روزها به عنوان دیپلماسی اقتصادی شناخته میشه. و کاربر دیگه هم در این زمینه گفته فرآورده‌های مختلفی از زعفران به دست میاد و در دنیا خیلی ها به دنبال همین فراورده ها هستند که وقتی خام فروشی میشه این فرصت رو از دست میدیم. و به عنوان آخرین خبر، به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا، قاچاق کالا در کشورمان در سال 1399 به 12 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با سال 92 50% کاهش یافته. صفحه مجازی مسئول پاسخگو نوشته مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهمترین اصل در حمایت از تولید ملیه و هرچه در ریشه کن کردن قاچاق جدی‌تر عمل بشه، تولید هم با قوت بیشتری ادامه پیدا می‌کنه. و در آخر هم کاربر دیگه‌ای در این زمینه گفته با توجه به وضعیت بازار ارز لازمه که مسئولان برای ساماندهی این بازار چاره‌اندیشی جدی بکنن. نباید اجازه داد که حاشیه بازار ایجاد بشه و به راحتی نرخ ارز رو تغییر بدن.
ممنونم که بخش با کاربران رو هم شنیدین. با ادامه گردونه همراه ما باشید.
فراسون
جنگ اوکراین تا زمانی که حمایت غرب از کیف در مقابل اصرار روسیه بر محقق ساختن اهداف خود ادامه داشته باشد متوقف نمی شود. این را خلوسیاکار وزیر دفاع ترکیه گفت.
احتمال می دهم جنگ اوکراین در سال 2023 هم ادامه پیدا کند. جنگ اوکراین تا زمانی که حمایت غرب از کیف در مقابل اصرار روسیه بر محقق ساختن اهداف خود ادامه داشته باشد متوقف نمی شود.
این اظهار نظر در حالی است که چندی قبل روسیه بار دیگر با انتقاد از ترکیه به دلیل فروش پهپادهای بیرقدار TB2 به اوکراین انتقاد کرد. هرچند مقام‌های ترکیه گفتند شرکتی خصوصی این پهپادها را به اوکراین فروخته و این قرارداد دولتی نبوده است. روزنامه آناتولی به نقل از مقامات ترکیه در این باره نوشته است:
روس‌ها از این موضوع ناراحت هستند و گاهی درباره فروش این پهپادها ابراز نارضایتی می‌کنند. آنها در گذشته از این موضوع انتقاد می‌کردند و حالا هم انتقاد می‌کنند، اما ما پاسخ آنها را داده‌ایم. این شرکت‌ها خصوصی هستند و خرید این پهپادها پیش از جنگ اوکراین صورت گرفته است.
اما ترکیه در بحران اوکراین کجا ایستاده و آیا پیشبینی مقامات ترک مبنی بر ادامه بحران اوکراین تا سال 2023 درست است؟ به این سوال آقای دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل اوراسیا پاسخ میدن. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترم و همه مخاطبان عزیز. سیاست خارجی ترکیه در همگرایی با روسیه بر مبنای واقع گرایی تنظیم شده. ترکیه با وجود اینکه در ابتدای بحران اوکراین با قرار دادن پهپادهای بیرقدار از رژیم زلنسکی حمایت کرد، اما بعد از شکست مفتزهانه این پهپادهای ترکیه در عملیات‌های روسیه و تقریبا از بین رفتن بالای 97% این پهپادها، ترکیه فضای بازی در اوکراین رو فضای دید که به نفع روسیه در حال حرکت هست و ابتکار عمل دست روساست. لذا سیاست خارجی روس ترکیه به سمت همگرایی بیشتر با روسها حرکت کرد. در بحث مسئله جابجایی غلات از دریای سیاه هم ترکیه از ابتکار عمل روسیه حمایت کرد، مبنی بر از اینکه با حمایت روس‌ها غلات حرکت کنه از دریای سیاه در اختیار کشورهای آفریقایی قرار بگیره، که البته این اتفاق نیفتاد. غلاتی که با همکاری روس‌ها خارج شد توسط مافیا و قاچاقچیان غلات آمریکایی در اختیار گروه‌های هماهنگ با آمریکا قرار گرفت. به هر حال ترکیه یک سیاست متعادلی رو در پیش گرفته، اما این سیاست متعادل به خاطر این هست که ترک‌ها به این یقین رسیدن که برنده میدان روسیه. امروز بزرگترین مسئله در بحران اوکراین افزایش حمایت‌های تسلیحاتی است که غرب از اوکراین می‌کنه و این بحران رو پیچیده‌تر می‌کنه و محور اصلی سخنرانی زلنسکی هم دریافت کمک‌های بیشتر تسلیحاتی بود، اما به هیچ وجه به مسئله بحران غذایی که امروز مردم اوکراین باهاش مواجه هستند اشاره نکرد. امروز مردم اوکراین برای تهیه یک قرص نان گاهی روزها بیش از 4-5 روز به دنبال نون میگردن که شکم خودشون رو سیر بکنن، اما رئیس دولت اوکراین به هیچ وجه بحث مواد غذایی، مواد بهداشتی، خدمات دارویی برای مردم اوکراین رو در کنگره مطرح نکرد و در اونجا درخواست سلاح کرد که خب برنده فروش این سلاح ها کارتل های فروش اسلحه آمریکایی است و اینها نشون دهنده اینه که این حمایت های غرب به هیچ وجه در راستای منافع اوکراین حرکت نمی کنه. برای همین هست که توکا پیشبینی کردن که تا مسیر به سمتی این اره که غرب بپذیره پیشنهادات روسیه رو که پیشنهادات روسیه بر 6 محور هست و از قبل از شروع عملیات ویژه نظامی اونها رو طرح کرده بود و تمام این محورها برمیگرده به سیاست تنش آفرینی آمریکا و آمریکا خصومت خودش رو با ملت اوکراین رها نکنه. این نکته مهمی، آمریکایی‌ها از ملت اوکراین دارن انتقام میگیرن، اونها رو وارد این درگیری سراسر باخت کردن با یک مهره‌ای که خودشون سرکار گذاشتن در اوکراین. به هر حال تا این رخ نده حمایت‌های تسلیحاتی که برنده این فقط فروشندگان سلاح هستن متوقف نشه، چشم‌اندازی در بحران اوکراین وجود نخواهد داشت. و با توجه به اینکه ظرف ماه‌های گذشته مسیر پیشروی‌های ارتش روسیه هم به سرعت در حال تقویت هست و روس‌ها مواضع خودشون بسیار مستحکم‌تر کردن، غرب هیچ راهی نداره مگر اینکه بسته پیشنهادی ششگانه روسیه رو بپذیره و به سیاست‌های کاخ سفید توجه نکنه و این به نفع مردم اوکراین خواهد بود.
بله، سپاسگزارم از شما. خیلی از شما متشکرم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
من از شما همکار محترمتون سپاسگزارم. برای هموطنانم آرزوی سلامت دارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشه.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
ممنونم که همچنان گردونه رو میشنوید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم شما میشه.
روی خط تولید.
و حالا نوبت میرسه به بخش آخر برنامه امشب که در این بخش به سراغ پوشاک رفتیم.
این هفته سری زدیم به چالش‌های صنعتی که با یکی از نیازهای اساسی انسان در زندگی رابطه ی تنگاتنگی داره. صنعت تولید پوشاک طی همه‌گیر شدن ویروس کرونا در 2 سال گذشته شاهد تبعات منفی در صنعت تولید پوشاک و در جریان آن تولید و فروش کمتر پوشاک داخلی در کشور بودیم، به طوری که این روزها کمتر فعالی در حوزه تولید پوشاک هست که فعالیتش تحت تأثیر کمبود مواد اولیه قرار نگرفته باشه. بشنویم صحبت یکی از تولید کنندگان پوشاک رو در این مورد.
ما بحث تامین پاشه واقعا موزریه برای تولید کننده. به ما توی بحث تریکوجات خودمون نخو تهیه میکنیم، کار بافت و رنگرزی و همین رو تحت مدیریت خودمون انجام میشه. کار خارجی که اومد توی بازار هست و دقیقا موزر ما هم همینجاست دیگه، به خاطر اینکه ما تولید کننده های پاشه که توی ایران هستن هنوز به اون حد نتونستن خودشون رو بکشن بالا که بتونن با برندهای ترکیه و چینی بخوان رقابت کنن. حتی همین تریکو هم که ما خودمون کار بافتش رو مدیریت میکنیم، حالا برای بحث تامین نخش واقعا بعضی وقتا به مشکل میخوریم.
اما این سوال رو از آقای ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک تهران پرسیدیم. در کشور ما بنابر اشتغال زایی و خودکفایی در صنعت پارچه که مواد اولیه اساسی برای تولید پوشاک، چه اقدامی صورت گرفته؟
ما پارچه مواد اولیه کار ماست و مرزوماتش. یک بخش میگیم پارچه های گردباف در ایران ما به خودکفایی رسیدیم و داریم، ولی دست چند تا در واقع تاجر هست. ما در پوشاک رقابت و عرضه و تنوع بسیار بالاست.
ممنونم از شما که بخش آخر برنامه امشب رو هم شنیدین. شنوندگان عزیز، در صورت دسترسی نداشتن به رادیو، هر کجا که هستین میتونید گردونه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل هستین که با ما در تماس باشین، نظراتتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 30881 ارسال کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
گناه بزرگی که برخی از دستندرکاران فتنه ها در کشور انجام می دهند امیدوار کردن دشمن است.
حرکتی روشن در فضای غبارآلود، شناخت موقعیت و حضور در لحظه های نیاز، حضور مردمی هوشیار و لحظه شناس، اما ورد با شکوه وحدت و غیرت، با کل و سکر فرعونیان زمان در هم پیچیده شدن تومار فتنگران، حرکتی برخواست از ایمان و بصیرت. بزرگ داشت یوم الله نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی، میثاق مردم با رهبری مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، با حضور پرشور اقشار مختلف در سراسر کشور. تهران، پنجشنبه هشتم دی، ساعت 14:30، میدان آیینه امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
همه جا در کنار شما.
صدای زندگی.
شبکه جوان.
نبض،
اینم فردگار یکتا. شب شما بخیر باشه. نبض رو آغاز میکنم. آیا توانبخشی در سنین بالاتر به افراد کمک میکنه؟ کسانی که به دلایلی دچار ناتوانایی هایی شدن در سنین کودکی، در سنین نوجوانی، در بزرگسالی میتونن از توانبخشی استفاده کنن یا خیر؟ توانبخشی ها بعد و قبل از اعمال جراحی چقدر مفید هستند؟ ۳۸۸۱ سامانه پیامکی و سایت رادیو جوان دیوار مخاطبان در اختیار شما. خیلی ممکنه که در کودکی دچار عارضه‌ای شده باشن یا دچار ناتوانی شده باشن یا با اون ناتوانی به دنیا اومده باشن. این افراد به دلایلی ممکنه از توانبخشی برخوردار نبوده باشن یا فقط عمل جراحی براشون انجام شده بدون هیچ گونه توانبخشی. توانبخشی در سنین بالاتر آیا کارآمد هست یا نه؟ مثلا در حیطه گفتار درمانی کسانی که در سنین کودکی دچار عارضه شدن، دچار شکم کام و شکم لب هستند، آیا این افراد میتونن در سنین بالاتر از توانبخشی استفاده کنن یا نه و توانبخشی مفید برای ما میتونه طولانی مدت ادامه پیدا کنه یا خیر، در مورد اعمال جراحی چطور. راجع به این مسائل صحبت خواهیم کرد، گفتگو و گزارش هم خواهیم داشت.
رادیوتونو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
گفتار درمانی چیه و چه نقشی تو توانبخشی افراد داره؟ خیلی از افراد دیدید که تو صحبت کردنشون مشکل دارن، لکنت دارن.
بله، تا بچه های دیدم که حتی تو صحبت کردنشون درست نتونستن کلماتو ادا کنن و با گفتار درمانی تونستن که خیلی بهتر بشن. من از آشناهامونم دیدم.
تاثیر داشته. پس شما برخورد داشتید تو زمینه؟
بله، خیلی خوب بود. یعنی اصلا نمیتونست کلماتو صحبت که میکرد نمیدونست مثلا چی داره میگه، واضح صحبت نمیکرد و یه چند جلسه که گفتار درمانی انجام شد خیلی بهتر شد.
توانبخشی توی سنین بالاتر به رفع یا کاهش ناتوانی جسمی کمک میکنه. کسانی که سن سال ازشون گذشته فیزیوتراپی برن، توی کلاسه توانبخشی شرکت بکنن، تأثیر داره که زندگی سالمتری داشته باشن؟
توانبخشی خب اونایی که
الان چند سالتون شما خود؟
سن سالشون بالاست، تجربه که من نکردم. تجربه
خود چند سالت شما؟
من 38 سالم.
38 سالته. بر صورت وقتی دارم سنش میره بالاتر ضعیف‌تر میشه بدن دیگه.
100%
وقتی دارم تمرین بکنه، نرمش‌های خاصی انجام بده، خب راحت‌تر از پس زندگی خودش برمیاد.
بله بله. چون همین حرکات ورزشی نرمشی رو خوب انجام بده.
برای بزرگترهای خودتون چی؟ بالاخره پدر بزرگ، مادر.
درسته. خب اونام همینطور دیگه.
نه، خودتون توصیه بهشون می‌کنید کاری براشون انجام میدید؟
آره دیگه، 100% حرکاتی که به سلام تقویت بکنه مفصلاشون، عضلاتشون، آره بهشون بسیار توصیه میشه از خیلی کمتر استفاده کنه. ما خودش تاثیر
خیلی لطف کردید. مرسی، لطف
کردید.
توانبخشی توی سنین بالاتر میتونه به رفع یا کاهش ناتوانی جسمی کمک بکنه. کسانی که سن سالشون رفته بالا، تمرینای خاصی انجام بدن، راحت تر از زندگی سالم تری خواهند داشت.
بله بله، 100%. یه روی آدم بیشتر باز میشه دیگه. هرچی آدم تندرست‌تر باشه، تغذیه‌اش مناسب‌تر باشه،
ورزش بکنه، نرمش‌های خاصی که برای کسانی که سن سالشون رفته بالا،
اونا ورزش و چیز بیشتری انجام بدن، خب طبیعتاً خیلی بهتره.
سپاسگزارم.
موج اف ام، ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
گفتگو می‌کنم با دکتر فاطمه درخشنده، متخصص گفتار درمانی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی اصفهان. دکتر درخشنده، خیلی هم تمایل دارن که زودتر عمل بشه و بعد از عملم دیگه فکر میکنن همه چی به روال خودش برمیاره. چقدر مهمه که کار در واقع اصلا بعد قبل عمل بعد عمل چه کسانی در واقع توانبخشی رو انجام میدن و چقدر مهمه که واقعا حالا این پیگیری بشه این توانبخشی ها؟
بله، ببینید متخصصین زیادی کمک میکنن، برای اینکه یک فردی که با شکاف لب و کام متولد شده کمترین عوارض رو داشته باشه. این متخصصین شامل جراح اطفال، جراح پلاستیک، جراح فک و صورت، متخصص گوش و حلق و بینی، گفتار درمانگر، ارتودنتیست، دندان پزشک، متخصص ژنتیک، پرستار، رادیولوژیست، متخصص پروتزهای دندانی، روانشناس، همه اینا با همدیگه در یک جلسه دور هم میشینن و بهترین تصمیم رو برای مریض میگیرن. این که فقط مریض جراحی بشه و بره، این خب در واقع مریض یه جایی رها شده. سن جراحی خیلی مهمه، نوع تکنیک جراحی خیلی مهمه، مراقبت‌های بعد از جراحی، گاهی وقتی یه جراحی خوب انجام میشه ولی درست مراقبت نمیشه و اون ممکنه عفونت کنه، خراب بشه، باز بشه. مراقبت‌های بعد جراحی مهمه، هر کدوم از جراحی‌ها، چون ممکنه این بچه جراحی لب داره، کام داره، فک و صورت داره، جراحی پیوند استخوان لثه داره، همه این جراحی‌ها این شرایطو دارن. بعد سنش خیلی مهمه، مثلا بچه‌ای که باید تو 9 سالگی پیوند استخوان لثه‌اش انجام بشه، اگه مثلا 17 سالگی بیاد خب دیره، یا مثلا جراحی زیبایی که باید بعد از بلوغ انجام بشه بیان مثلا تو سنین پایین انجام بدن، زود به رشد صورت آسیب میزنه. به خاطر همین بسیار تاکید میشه که بچه های شکاف کامی در تیم های شکاف کام تحت درمان قرار بگیرن، چون تیم دیگه کارشو بلده، میدونه که الان تو این سن چه خدمتی باید ارائه بشه با چه کیفیتی. هر چند وقت یه بار مریض فالوآپ بشه، پیگیریش. یه مریضی ممکنه الان اومده به تیم بگیم سه ماه بعد دوباره بیا، ولی به یه مریض میگیم شما یک سال دیگه مراجعه کن، به یکی دیگه میگیم دو سال دیگه مراجعه کن. اینا رو اگر به یک تیم مراجعه بکنن که تجربه کافی دارن، هر کاری در بهترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت به بیمار ارائه میشه.
بله دکتر درخشنده، ممکنه خیلی حالا به دلیل قبلا این توانبخشی ها رو نرفته باشن، کسانی که سن و سال بیشتری دارن میتونن الان مراجعه کنن و الان استفاده کنن. شما فرمودین که دیره، ولی آیا وضعیتشون فرقی میکنه، تغییر میکنه اگر الان بخوام مراجعه کنم، مثلا کسی که 30 سالشه، 40 سالشه؟
بله بله. ببینید، برای یه سری از کارا، یه سری از مثلا اقدامات و مداخلات درمانی ممکنه خیلی دیر باشه، ولی برای یه سریش نه، میشه کار کرد. مثلا کسی که فرض کنید مشکل زیبایی بینی داره، مشکل زیبایی لبش داره، ناراحتش کرده، خب بله تو بزرگسالی میشه کار کرد. یا مثلا صداش شدیداً تو دماغیه و ایشون بزرگساله، مراجعه کنه به تیم. اگر بشه کاری کرد حتما براش انجام میدن. شاید اصلا مشکلش با گفتار درمانی حل بشه، تا حالا تشخیص داده نشده، شاید یه جراحی کام بتونه کمکش کنه. درصد موفقیت تو سنین پایین بیشتره، اینجوری نیست که نشه تو سن بالا کاری کرد. اتفاقا ما مریضای سن بالا خیلی زیاد داریم، چون تازه دارن مردم تیمها رو پیدا میکنن و سرچ میکنن، در هر حال با سرچ کردن الان پیدا میکنن. و اینه که ما مراجعه بزرگسال زیاد داریم، یه سری از مشکلاتشون رو میتونیم براشون رفع کنیم، انجام بدیم. یه سریشون هم که نمیشه دیگه کاری کرد، بهشون میگیم دیگه اینجا مثلا تو این مورد نمیتونیم برات کاری انجام بدیم. و به نظر من حد اقل دستاوردی که برای اینها مراجعه به تیم داره اینه که میان بیماران مشابه خودشون رو میبینن و فکر نمیکنن خودشون تنها فردی هستن که این مشکل رو داره، چون معمولا اینا خب توضیحشون تو جامعه جوری نیست که خیلی همدیگر رو ببینن، ولی وقتی به کلینیک مراجعه میکنن، خانواده های دیگر رو میبینن، میبینن که یه تیم داره دلسوزانه برای اینا تمام تلاشش رو میکنه. حتی ممکنه مثلا ما ارجاعشون بدیم به یه مشاور، ارجاع بدیم به روانپزشک، حال اینا بهتر بشه. برای همین من میگم مراجعه کنن در هر صورت.
بسیار سپاسگزارم. خب دکتر درخشنده، برای ما افتخار بود در خدمت شما بودیم. حتما صحبت رو با شما پی میگیریم، چون دنیای گفتار درمانی و حیطه تخصصی شما واقعا صحبت بسیار زیادی داره و ما با شما صحبت رو پی خواهیم گرفت فرصت های دیگر. متشکرم خانم دکتر، لطف کردین و سپاس از همراهی شما در گفتگو. توانبخشی هر چقدر از سنین پایین تر آغاز بشه مفید تره. در سالهای بعد از جوانی هم میتونیم از توانبخشی استفاده کنیم. توانبخشی و گفتار درمانی بخشی از درمان جراحی هستن. هماهنگ کننده برنامه مریم حمزه‌ای صدای ما رو درست و دقیق شنیدید، مریم حق نظری صدا بردار، ناصر یوسفیان گزارشگر، پانتا پاچنگی تهیه کننده و تنظیم کننده، من هم کیانو فرهنگ.